بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. درود بر شنونده عزیز و گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نخستین لحظه های بامداد یک شنبه هستیم. من امیر آرمین و همکاران رادیو فردا به مدت 30 دقیقه با خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. مهدیه جاوید.
با سلام. یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران نصب دستگاه‌های جدید سانتریفیوژ در تأسیس نسنز را تکذیب کرد. حسین سیمرغ مسئول روابط عمومی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گفت هیچ گونه دستگاه جدید سانتریفیوژی در تأسیس نسنز نصب نشده است. آقای سیمرغ این سخنان را شنبه شب و پس از آن اعلام کرد که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران گفت اکنون در حال نصب 3000 دستگاه سانتریفیوژ هستیم. به گزارش منابع خبری داخلی ایران، جمعه شب یک گروه 3 نفره از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شدند. بنا به گزارش‌ها قرار است این بازرسان در طی سفر یک هفته‌ای خود از تأسیسات هسته‌ای نطنز و اصفهان بازدید کنند. خبر از ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی اعلام می‌شود که جمهوری اسلامی هفته گذشته به 38 بازرس سازمان انرژی اتمی اجازه ورود به کشور را نداد. 3 تن از فعالان جنبش زنان دستگیر شدند. طلعت تقی‌نیا، منصوره شجاعی و فرناز سیفی، روزنامه‌نگار، فعال جنبش زنان و اعضای مرکز فرهنگی زنان، روز شنبه هنگام خروج از ایران دستگیر شدند. این 3 نفر قصد سفر به دهلی نو به منظور شرکت در یک کارگاه آموزشی روزنامه‌نگاری را داشتند. و در پایانی که 10,000 نفر روز شنبه در محوطه روبروی کنگره آمریکا در شهر واشنگتن جمع شده تا اعتراض خود را نسبت به جنگ عراق ابراز کنند.
مهدیه جاوید بود با خبرها و اکنون گزارش ها. تضعیف موقعیت محمود احمدی نژاد در داخل ایران. آخرین تحولات در کشور جنگ زده عراق. گزارشی از تظاهراتی که هم اکنون در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا در اعتراض به سیاست‌های جورج بوش در جنگ عراق در جریان است. همراه با گزارش‌های دیگر در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. انتقاد از سیاست‌های محمود احمدی نژاد در داخل و خارج از ایران افزایش یافته است. انتقادها عموماً در زمینه عملکرد وی در برخورد با جامعه بین‌المللی و در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران است. گزارشی داریم از امین بزرگمیر، همکار رادیو فردا. با هم گوش می‌کنیم.
موج انتقادها از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است. دو روزنامه محافظه‌کار چاپ تهران در سرمقاله‌های خود لحن تند و خشن محمود احمدی نژاد را عامل تصویب قطعنامه 1773 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران خواندند. همچنین بیش از 50 نماینده مجلس در نامه‌ای خواستار پاسخگویی آقای احمدی نژاد در مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران شدند. در نامه دیگر که به امضای 150 عضو مجلس شورای اسلامی رسید، از عملکرد اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی انتقاد شده است. این در حالی است که آیت الله حسین علی منتظری، یکی از مراجع بلندپایه مخالف حکومت، از وضع بد اقتصادی و افزایش تورم در ایران از دولت انتقاد کرده و در ادامه گفته است مردم ایران حقوقی به جز حقوق هسته‌ای هم دارند. تام کیسی، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت این هزینه است که ملت ایران برای عملکرد نابجای دولتش دارد می‌پردازد.
President Ahmadinejad, when he was running for office, made great claims about what he was going to do.
President احمدی نژاد هنگام انتخابات ریاست جمهوری گفت و وضع اقتصاد را سامان خواهد داد، برای جوانان کار ایجاد می کند و سخن از همکاری بیشتر ایران با مجامع بین المللی و سیستم بین المللی اقتصادی زده بود.
اما آقای کیسی در ادامه افزود که سیاست‌های آقای احمدی نژاد به خصوص برنامه هسته‌ای او را از انجام قول‌هایش باز داشته است.
As Iran finds itself more isolated, as it finds itself under additional sanctions,
و تحریم‌های بیشتری اعمال می‌شود. هرچه ایران بیشتر منزوی شود، از هدف‌های خود بیشتر دور می‌شود. بنابراین برای من تعجب‌آور نیست که بشنوم در دیگر بخش‌های حکومت یا مهمتر از آن مردم ایران از سیاست‌های او نگرانند که آنها را بیشتر از اهدافشان دور
می‌کند.
آقای کیسی در ادامه افزود سیاست دولت ایران در حال حاضر مخالفت با جامعه بین‌الملل و پیشبرد برنامه اتمی است. وی ادامه داد این موضوع نه به نفع مردم ایران است و نه به نفع جامعه بین‌الملل.
امین بزرگمهر گزارش می‌داد انتقاد روزافزون از سیاست‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران. رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان گفته است اعمال تحریم‌ها موقعیت رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد را به شدت تضعیف کرده است، اما افزوده است که قدرت واقعی در دست رهبر جمهوری اسلامی است. آقای پولنز همچنین با اشاره به برنامه اتم ایران نسبت به مسابقه تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه هشدار داده است. شهرام میریان همکار رادیو فردا از آلمان گزارش می‌دهد.
روپرش پولنز رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان در آغاز گفتگو با دوشتن رادیو ابتدا به وضع موقع سیاسی و اجتماعی محمود احمدی نژاد می‌پردازد و می‌گوید انتقادهای آشکار داخلی از سیاست اتمی رئیس جمهور ایران در پی اعمال تحریم‌ها وضع موقع وی را تضعیف کرده، این اما بدان معنا نیست که شاهد جابجایی قدرت در ایران بود، زیرا قدرت اصلی در دست رهبر مذهبی ایران است. وی با اشاره به باز بودن راه گفتگوها علی‌رغم تحریم‌ها می‌گوید اگر ایران به تصحیح راه و روش اتمی خود دست زند، پیشنهاد همکاری‌ها که از سوی اتحادیه اروپا ارائه شده همچنان به قوت خود باقی است.
Kooperationsangebot, was die Europäer gemacht haben, bleibt auf dem Tisch. Voraussetzung ist eine Kurskorrektur Teherans in der Nuklearfrage.
روپرش پولنز رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان بوندستاگ در ادامه این گفتگو به زمزمه هایی که چندی است در مورد خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شنیده می‌شود اشاره می‌کند و می‌گوید این امر تحقق نمی‌پذیرد، زیرا روسیه به ایران تاکید کرده است در صورتی نیروگاه بوشه را به پایان می‌برد که ایران در پیمان یاد شده باقی بماند. آقای پولنز آنگاه به اهمیت نقش ایران در منطقه خاور نزدیک و میانه می‌پردازد و نسبت به مسابقه تسلیحات اتمی در این منطقه هشدار می‌دهد و می‌گوید احتمالاً عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس منتظر نمی‌مانند که ایران هم مانند کره شمالی روزی دنیا را به خاطر آزمایش‌های هسته‌ای‌اش غافلگیر کند.
Länder wie Saudi-Arabien oder auch die Golfstaaten nicht warten werden, bis Iran die Welt eines Tages wie Nordkorea mit einem nuklearen Test einer Atomwaffe überrascht.
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان با اشاره به نگرانی‌های دنیای غرب از شروع یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه خاورمیانه، نقش کره شمالی در سیاست اتمی ایران را بسیار مشکوک قلمداد می‌کند و می‌گوید شواهدی در دسترس کره شمالی ایران را در برخی از آزمایش‌های موشکی حمایت کرده و به خواسته ایران هم در بالا بردن برد موشک‌هایش یاری رسانده است.
آقای
روپرش پولنز حتی میگوید برخی از آزمایش‌های هسته‌ای ایران که با شکست روبرو شده توسط مشاوران و کارشناسان کره شمالی رفع اشکال شده و سپس بار دیگر همان آزمایش‌ها به خوبی انجام گرفته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
تضعیف موقعیت رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد. به گفته رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان پولنز، و ایتالیا هم اعلام کرده است که مثل کشورهای دیگر اتحادیه اروپا با قاطعیت تحریم‌های پیش‌بینی شده در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را اعمال خواهد کرد. گزارش داریم در این رابطه از احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم.
ماسیمو دالما وزیر خارجه ایتالیا در بازگشت از بروکسل و دیدار با همتای آمریکاییش کندولیزا رایس صبح روز شنبه به خبرنگاران گفت: ما به طور کامل کلیه تحریم‌هایی که در مصوبه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با جمهوری اسلامی ایران به آنها اشاره شده است را به اجرا در خواهیم آورد. ماسیمو دالما افسود: در دیدار روز گذشته با خانم رایس تأکید کردم نه تنها ایتالیا بلکه کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصمم هستند به طور کامل این تحریم ها را به اجرا در بیاورند، زیرا جمهوری اسلامی ایران باید فعالیت های اتمیش را تا پایان مذاکرات در رابطه با اهداف این برنامه ها متوقف سازد. وزیر خارجه ایتالیا همچنین به لزوم همکاری و تبادل نظر بیشتر اروپا با آمریکا در رابطه با آنچه او مشکل ایران خواند اشاره کرد. ماسیمو دالما گفت: ما معتقدیم باید با قاطعیت به پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران برخورد کرد و سعی نمود این کشور را وادار ساخت مصوبات شورای امنیت را بپذیرد و آنها را به اجرا درآورد. فرانکو فراتینی، وزیر خارجه سابق ایتالیا و معاون کنونی کمیسیون اروپایی که از اعضای برجسته اپوزیسیون میان و راست ایتالیا است، سیاست برخورد قاطعانه دولت کنونی کشورش با پرونده ایران را تحسین کرده و به خبرگزاری کرونوس اینترنشنال روم میگوید: مواضع دولت کنونی ایران چه در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای این کشور و چه در قبال اسرائیل و روند صلح در خاورمیانه فضایی برای گفتگو با تهران باقی نمیگذارد و تنها برخورد قاطع اروپا و همکاری نزدیکش با آمریکا میتواند دولت محمود احمدی نژاد را وادار به عقب نشینی سازد. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
ایتالیا هم مثل دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های پیش‌بینی شده بین‌المللی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را با قاطعیت به اجرا درخواهد آورد.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
به اطلاع شنوندگان گرامی میرساند نگاه تازه مجله جوانان ساعت 1 بامداد یک شنبه از رادیو فردا پخش می شود و اینک لیلی صد با گزارشی از تظاهرات، ببخشید، با آخرین تحولات عراق. مطبوعات در کشورهای جنوب خلیج فارس از جمله روزنامه الاتحاد امارات متحده عربی ضمن بازتاب تصمیم جدید واشنگتن برای برخورد با فرستادگان جمهوری اسلامی ایران در عراق برای نکته تأکید کردند که واشنگتن از راه حل‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به دخالت ایران در عراق نومید و سرخورده شده است. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هم گفته است چنانچه نیروهای نظامی آمریکا در عراق طی 6 ماه آینده نتوانند به ناامنی در این کشور پایان دهند، واشنگتن باید تصمیم‌های قاطع‌تری برای حل بحران عراق در پیش بگیرد. به گزارش فریده رهبر گوش می‌کنیم در این رابطه.
روزنامه الاتحاد گزارش واشنگتن پست در مورد صدور فرمان از سوی پرزیدنت بوش برای شلیک به ماموران حکومت ایران در عراق را بازتاب داده و می‌نویسد کاملا روشن است که آمریکا تصمیمی جدی برای سرکوب دخالت ایران در اوضاع عراق اتخاذ کرده است. از شرق نیز در قطر در همین زمینه می‌نویسد ظاهرا آمریکا از نتیجه بخش بودن راه‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به دخالت ایران در عراق نومید شده است. در کویت روزنامه القبس می نویسد گسترده تر شدن بحران در عراق و جنگ میان شیعه و سنی در این کشور امنیت همه منطقه را تهدید می کند. این روزنامه می افزاید کویت از هر گونه سیاست قاطع آمریکا برای پایان دادن به بحران عراق حمایت می کند. روزنامه الشرق الاوسط مانند بسیاری دیگر از مطبوعات در دنیای عرب اظهارات ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در همایش داووس سوئیس را بازتاب داده است. پادشاه اردن اظهار داشت اگر نیروهای آمریکا در عراق در 6 ماه آینده موفق نشوند، واشنگتن باید تصمیمات مشکل و قاطعی در مورد عراق اتخاذ کند. وی در سخنان خود از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام نیروهای بیشتر به عراق حمایت کرد. ملک عبدالله دوم افزود همه ما برای همکاری جهت برقراری امنیت در عراق آماده هستیم. پادشاه اردن گفت خروج نیروهای آمریکایی از عراق باعث گسترش ناامنی در این کشور خواهد شد. در رویدادی دیگر در عراق یک تشکل تازه برای پایان دادن به درگیری‌های شیعه و سنی تأسیس شد. این تشکل با نام جماعت علمای عراق خود را تشکلی ملی می‌داند که زمینه اصلی اقداماتش تأمین منافع ملی عراق و مردم این کشور خواهد بود. در بیانیه جماعت علمای عراق آمده است هر کس از هر دین و مذهب و قومی می تواند برای پایان دادن به ناامنی و تروریسم در عراق به این جماعت بپیوندد. روزنامه الحیات نیز می نویسد نوری المالکی نخست وزیر عراق می گوید تلاش های دولت او برای برقراری امنیت در عراق به ویژه بغداد تنها نظامی نخواهد بود، بلکه روندی سیاسی نیز در بر دارد. از سوی دیگر کریم حسن معاون مقتدا صدر رهبر جیش المهدی گفت این سازمان شیعه حاضر است در صورت توانایی دولت در برقراری امنیت در عراق نیروهای مسلح خود را در نیروهای دولتی ادغام کند.
فریده رهبر بود با گزارشی درباره پشتیبانی جهان عرب و رسانه‌های این کشورها از تصمیم تازه رئیس جمهوری آمریکا در برخورد قاطع با عوامل جمهوری اسلامی ایران در عراق.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
هر روز خبری از انفجارهای انتقام‌جویانه در مناطق شیعه و سنی نشین در شهرهای مختلف عراق به ویژه در بغداد به گوش می‌رسد. در این میان مسلمانان سنی و شیعه در منطقه کردستان عراق هم هر دو زندگی می‌کنند، اما به نظر می‌رسد چنین زدخوردهای مذهبی تاکنون در میان آنها به وجود نیامده است. رامبد لطفوری نویسنده و فعال سیاسی اهل کردستان ایران و ساکن کردستان عراق در پاسخ به سؤال رؤیا طلوعی دایر بر این که آیا درگیری‌های مذهبی در مناطق کردنشین عراق هم دیده می‌شود یا نه چنین می‌گوید:
باید بکنم که به هیچ وجه درگیری‌هایی که در مناطق عرب نشین عراق مثل بغداد یا شهرهای جنوبی عراق وجود داره در کردستان به چشم نمی‌خوره. شما اینجا تونین ببینید که در شهرهای مثل خانقین که کردهای شیعه اونجا حضور دارن و اطرافش کردهای سنی حضور دارن، یعنی همزیستی کاملا مسالمت‌آمیزی دارن، و یا اینکه کردهای ایزدی هستن و مسیحیانی که در کردستان زندگی میکنن، به هیچ وجه این گونه مشکلات رو نداشتن و این کشمکش هایی که در مناطق عرب نشین هست اینجا دیده نمیشه.
فکر میکنید علت این مسئله در چی هست؟
خب ببینید، در مناطق کردنشین علت این که این مسائل وجود نداره برمیگرده به این که اولویت برای کردها مسئله ملیشون هست، یعنی در واقع دغدغه اونها منافع ملیشون هست که در عراق، در چارچوب عراق و یا در خود کردستان محفوظ باشه. اون چه که برای عربها یعنی اونها رو از هم جدا میکنه مسئله مذهب هست، در حالی که این مسئله در کردستان به هیچ وجه اولویت نیست. شما به هیچ وجه درگیری‌های مذهبی در کردستان نمی‌بینید. در واقع اون چه که کردها رو نگران میکنه تضمین و تأمین منافع اونها در حکومت جدید عراق هست، و یا یعنی اینکه نگران دخالت‌هایی هستن که کشورهای همسایه در عراق به طور کل و در کردستان به خصوص انجام میدن، و یا یعنی اینکه یک سری اعمال تروریستی که اونها هم برمیگرده به گروه‌های افراطی اسلامی که فراگیر هست در سطح عراق. و هیچ ربطی به درگیری های مذهبی بین شیعه ها و سنی ها نداره.
رامبد لطف‌پوری، نویسنده و فعال سیاسی اهل کردستان ایران و ساکنه کردستان عراق، به رویا طلوعی میگوید آن درگیری شیعه و سنی که در بخش عرب نشین عراق وجود دارد در کردستان عراق وجود ندارد.
هزاران نفر از مخالفان جنگ عراق در آمریکا با دادن شعارهایی از قبیل سربازهای ما را به خانه بازگردانید، روز شنبه در مقابل کنگره ایالات متحده در شهر واشنگتن به تظاهرات پرداختند. برخی از کهنه سربازان، اعضای خانواده سربازهایی که همکنون در عراق به خدمت مشغولند، تعدادی از سیاستمداران، گروههای طرفدار صلح و هنرپیشگان از جمله جین فاندا در میان تظاهرکنندگانی بودند که سعی داشتند کنگره و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را متقاعد کنند نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کنند. به گفته یک افسر پلیس در شهر واشنگتن، ده‌ها هزار نفر در تظاهرات ضد جنگ روز شنبه در شهر واشنگتن حضور داشتند.
I don't know what you're going to read tomorrow in the papers, but as far as the eye can see from here, there's people.
سخنرانان در تظاهرات بیش از دو ساعت از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای حضور در عراق انتقاد کردند و سپس تظاهرکنندگان در اطراف کنگره به راهپیمایی پرداختند. یک گروه از اعضای خانواده سربازهای آمریکایی که در عراق کشته شده‌اند، در حالی که عکس سربازها را به دست داشتند، به شعار دادن پرداختند. از سال 2003 و حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق تا کنون بیش از 3000 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. در هفته‌های آینده نیز قرار است تظاهراتی مانند تظاهرات در شهر واشنگتن در سایر شهرهای آمریکا از جمله لس آنجلس برگزار شود.
As long as we don't demand peace all over the land, we all got blood on our hands. So join in with me. Seems like the whole world is gone insane, and we're the only one.
واشنگتن، پایتخت آمریکا، همکنون صحنه تظاهرات ده ها هزار نفر از مخالفان جنگ عراق است. گزارش لیلی سعد را می‌شنیدیم.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
ادامه گزارش ها از رادیو فردا. یک نویسنده ایرانی آلمانی با انتشار کتاب مصوری از داستانهای شاهنامه فردوسی توانسته است علاوه بر معرفی قهرمانان اسطوره ایرانی در خارج از کشور، به ایجاد ارتباط میان فرزندان نسل دومی ایرانی با میراث‌های ادبی آنها کمک کند. فیروزه خطیبی، همکار رادیو فردا در لس آنجلس، گزارشی دارد و گفتگویی با بروس بهمنی، نویسنده و بازاریاب ساکن شمال کالیفرنیای آمریکا، با هم می‌شنویم.
در یک جلسه سخنرانی و معرفی کتاب در هاینز هال دانشگاه لس آنجلس، بروس بهمنی که از مادری آلمانی و پدری ایرانی در آمریکا به دنیا آمده اما بخش مهمی از زندگی خود را در ایران گذرانده، برای دانشجویان نسل دوم ایرانی درباره کتاب مصور تازه خود به نام در جستجوی پادشاه، داستان سهراب شاهنامه پیش از آن که قهرمان ایران شود، سخن گفت. بروس که دو سال پیش بخشی از تراژدی رستم و سهراب به نام رستم، داستانهایی از شاهنامه را به صورت کتاب مصور که در آمریکا به نام کامیک بوک شناخته شده و مورد علاقه و توجه خوانندگان بیشماری قرار دارد منتشر ساخته بود، این بار در کتاب مصور در جستجوی پادشاه با زبانی عامیانه و خواندنی کوشیده است تا پل ارتباطی میان خوانندگان ایرانی تبار انگلیسی زبان و میراث ادبی پدران ایرانی آنها برقرار کند.
ما داریم داستانهای شاهنامه رو، مخصوصا داستانهای رستم و اینجور داستانهای ماجراجویی رو داریم تبدیل میکنیم به فرم کتاب مصور آمریکایی که بهش میگن American Comic Book، و این فرم یه فرم خیلی مرغوب آمریکاییه و در واقع اولین نشونه سنت آمریکایی قرن بیستمه که در آمریکا، خب آمریکا کشور جوانیه مثل کشور ایران نیست که مثلا 2500 سال به بالا تاریخ داره، و آمریکا چون یه کشور جوانیه خب ادبیاتش هم خب جوانه. این فرم تو آمریکا خیلی کشش داره و مردم خیلی دوستش دارن و این خیلی قابل قبوله و بهترین راهیه که یک گروه مثل ایرانی ها که در آمریکا هستن بتونن سنتشون رو پیاده بکنن و به خواننده های آمریکایی و غیره نشون بدن که سنتاشون چیه. درست همون فرمیه که سنت های آمریکایی، یعنی سوپرمن در واقع رستم آمریکاییه، چون که همه رو نجات میده، نیک، پاک، خوبه و بدون شک. و واسه همینی که ما فکر کردیم که این فرم خوبیه که ما داستان های رستم و شاهنامه رو به دید آمریکایی بیاریم، چون که در واقع رسم آمریکایی هم هست که اقلیت‌های دیگه‌ای که تو آمریکا بودن، مثلا اون آمریکایی‌ها که از نروژ و اسکاندیناوی اومدن، اونا هم سنت‌های وایکینگ‌ها رو آوردن و به کامیک تبدیل کردن. یکی از کاراکترهای خیلی محبوب آمریکایی تو کتاب مصور آمریکایی هستش ثور، که ثور در واقع یک قهرمان تاریخی سنت‌های اسکاندیناوی و نروژ و سوئد و اینجور جاست.
آقای بهمنی معتقد است عنوان کتاب مصور تازه او در جستجوی پادشاه با شرایط فعلی ایران همخوانی دارد، چرا که به نظر او این روزها همه به دنبال یک نجات دهنده هستند و شاید به این وسیله و از طریق معانی مختلفی که در این شاهکار فردوسی وجود دارد خیلی ها بتوانند خودشان را در صفحات این کتاب پیدا کنند. کتاب مصور یا کامیک بوک در زمان سقوط اقتصادی آمریکا در سال 1927 به وجود آمد و در آن شرایط وخیم اقتصادی و ناامیدی مردم با خواندن کتاب‌های مصور و به کمک قدرت تخیل خود در عوالم مثبت‌تر دیگری غوطه‌ور می‌شدند و به امیدواری‌های تازه‌ای دست می‌یافتند.
فیروزه خطیبی همکار رادیو فردا در شهر لس آنجلس در کالیفرنیای آمریکا، گزارش و گفتگوی او با بروس بهمنی را میشنیدید، نویسنده و بازاریاب ساکن شمال کالیفرنیا که کتاب مصوری از داستانهای شاهنامه فردوسی را برای معرفی این اسطوره به آمریکاییان تهیه کرده است. ساعت 12:27:22 یک شنبه 8 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 28 ژانویه سال 2007 میلادی است. ببینیم امروز تاریخ شاهد چه رویدادهایی بوده است.
امروز در تاریخ، ۲۸ ژانویه 1945
در این روز نیروهای شوروی در لهستان نیروهای آلمان نازی را از اردوگاه آشویتس اخراج و 5000 زندانی عمدتاً یهودی آن را آزاد کردند.
۲۸ ژانویه 1946
در این روز شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیدگی به شکایت ایران از اتحاد شوروی را آغاز کرد. ایران خواستار خروج فوری نیروهای شوروی از آذربایجان ایران شده بود.
28 ژانویه 1982
در این روز جنرال جیمز دوزیه از فرماندهان ارتش آمریکا در ایتالیا پس از 42 ساعت بازداشت از سوی گروه شبه نظامی بریگاد سرخ ایتالیا توسط نیروهای ضد تروریستی این کشور نجات یافت.
28 ژانویه 1986
در این روز سفینه فضایی چالنجرز متعلق به ناسا 73 ثانیه پس از پرتاب منفجر شد و هر 7 فضانورد آن کشته شدند.
28 ژانویه 1988
در این روز دیوان عالی کانادا قانون منع استخر جنین را مخالف با قانون اساسی این کشور دانست.
28 ژانویه 1990
و در این روز هزاران نفر در رومانی با برگزاری تظاهرات خواهان تغییر رژیم این کشور شدند.
پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا میرسیم و در فرصت بسیار کوتاه باقی مانده سرخط چند خبر تازه را مرور میکنیم. منابع داخلی ایران از ورود 3 بازرس جدید سازمان بین المللی انرژی اتمی به ایران خبر میدهند. طلعت تقینیا، منصور شجاعی و فرناز سیفی 3 تن از فعالان جنبش زنان هنگام خروج از کشور توسط ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدند و ده ها هزار نفر در واشنگتن در اعتراض به جنگ عراق در حال